ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با ما هستید. در آخرین ساعت‌های 14 شب از خرداد ماه، در یک روز و شب تعطیل بعد از رادیو پس فردا، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و توی این برنامه زنده نیم ساعته با شما هم تا همراه با بقیه همکارانم به شما بگیم از صبح تا این لحظه خبرهای داغ و خبرهای روز ایران و جهان چه بوده. اول بریم سراغ خبرها با همکارم مینا بهارمند. سلام به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه متشکل از 37 شرکت سوری را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری تابع آن عمل می‌کنند، شناسایی و تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که زیر نظر رهبری ایران فعالیت می‌کند و شرکت‌های سوری تابع آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری پرداختند و سالانه میلیاردها دلار به حاکمیت ایران سود رساندند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران رو به وخامت می‌رود، رهبران ارشد ایران نیز از شبکه شرکت‌های سوری و پوششی سود می‌برند. آمریکا روز دوشنبه هم واحد پول ملی ایران ریال و صنایع خودروسازی ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دیپلمات‌ها در وین، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در نشست جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در بیانیه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق خواهند کرد. قرار است این بیانیه را نماینده آلمان در جلسه غیرعلنی شورای حکام 35 نفره آژانس در روز چهارشنبه قرائت کند. بر اساس گزارش‌ها این کشورها از صدور قطعنامه خودداری خواهند کرد. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس روز دوشنبه در گزارشش به شورای حکام به افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تداوم نقض قطعنامه‌های شورای امنیت، عدم دسترسی به سایت پارچین و احتمال پاکسازی کامل آن اشاره کرده و گفته بود که مذاکرات با ایران نیز به دور باطلی تبدیل شده است و لازم است این روند بیدرنگ تغییر کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید کشورهایی که برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارند، اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌دهد راکتور اتمی نیروگاه بوشهر در جریان یک یا دو زمین‌لرزه اخیر در ایران آسیب دیده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دو دیپلمات که نامشان برده نشده روز سه‌شنبه به این خبرگزاری گفتند که دست کم یک بخش از راکتور نیروگاه ترک‌های بلندی برداشته است. اواخر فروردین ماه امسال زمین لرزه‌ای به مقیاس 7.5 درجه ریشتر در نزدیکی سراوان در سیستان و بلوچستان ایران رخ داد و پیش از آن هم زمین لرزه‌های با قدرت کمتر در بوشهر رخ داده بود. سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت روسی سازنده نیروگاه اتمی بوشهر در آن زمان اطلاعیه‌های اطمینان دادند که به این نیروگاه آسیبی نرسیده است. مقام‌های ایران چند بار از تعطیلی راکتور نیروگاه بوشهر به دلایل فنی و اطمینان از ایمنی آن خبر دادند. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در مراسم 24مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در سخنانی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی شد و گفت رأی به هر یک از نامزدها، رأی به جمهوری اسلامی و سازوکار انتخابات است. آیت الله خامنه ای در سخنانش تأکید کرد که در این انتخابات به هیچ کس نظر ندارد. او از رئیس جمهوری آینده ایران خواست به موضوع اقتصاد بپردازد، حاشیه سازی نکند و دست اطرافیان خود را باز نگذارد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت کسانی که فکر می کنند با دادن امتیاز به دشمنان می توان آنها را ساکت کرد، اشتباه می کنند. کاردار قطر در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کشف یک شبکه خرابکاری وابسته به یکی از کشورهای عرب منطقه، کاردار قطر در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید تهران به او ابلاغ شده است. وزارت اطلاعات ایران روز 12 خرداد با انتشار اطلاعیه از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی برای انجام عملیات خرابکارانه در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر داده و افزوده بود که این شبکه با یکی از ارتجاعی ترین کشورهای عرب منطقه که وابستگیش به اسرائیل هر روز بیشتر می شود مرتبط است. بولند آرینج معاون نخست وزیر ترکیه از سرکوبی خشن معترضین عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری ها معاون نخست وزیر ترکیه برخورد خشن پلیس با تظاهر کنندگان را که به گفته او نگرانی های زیست محیطی داشتن اشتباه و غیر عادلانه خواند و از این شهروندان پوزش خواست. او همچنین خواستار پایان اعتراض ها شد. و نیمه اول مسابقه تیم‌های ملی فوتبال قطر و ایران در هفته هشتم از مرحله نهایی انتخابات جام جهانی 2014 برز برزیل در دوحه قطر با نتیجه مساوی 3-3 به پایان رسیده است.
متشکرم از بینا بهار. من از خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. آمریکا بعد از تحریم ریال صنعت خودروسازی ایران، شرکت‌های وابسته به یک نهاد سیاسی در ایران را هم تحریم کرد.
اول از طریق تحریم‌های مختلف کشور رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنن و در منتهای ضعف رژیم حمله نظامی هم صورت می‌گیره.
آخرین خبرها از نارامی‌های اخیر در ترکیه، معترضان همچنان در خیابان‌ها. و نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ انتخابات. دولت آمریکا روز سه‌شنبه کشف نهادی رو در ایران اعلام کرد، موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و 37 شرکت وابسته، و اونها رو در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داد. به گفته آمریکا این شرکت‌ها به شکل پنهانی برای رهبران جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند و از طریق داد و ستدهای داخل و خارج از ایران همه سال میلیاردها دلار سود دریافت می‌کنند. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی از طریق دو مؤسسه اصلی تابع خودش شبکه‌ای از 37 شرکت خصوصی تجاری رو اداره می‌کنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 24 ساعت پس از تحریم‌های تازه‌ای که صنایع اتومبیل‌سازی و ریال ایران را به منظور انزوای بیشتر جمهوری اسلامی هدف گرفته، با صدور اطلاعیه‌ای از کشف نهادی با نام ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن خبر داد. اطلاعیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این ستاد از طریق دو سازمان اصلی تابعی خود شبکه گسترده‌ای از 37 شرکت خصوصی بازرگانی را اداره می‌کند که بسیاری از آنها کمپانی‌های سوری هستند و از جانب حکومت در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران و کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، کرواسی در اروپا و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده و سالانه میلیاردها دلار سود به دست آوردند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، هدف چنین شبکه‌ای سرمایه‌گذاری‌های ثبت نشده غیر رسمی و پنهانی و مخفی نگاه داشتن آنها از دید مردم ایران و نظارت بین المللی است. اطلاعیه همچنین اضافه می‌کند که هدف کلیدی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی کمک به دولت جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌های بین المللی و آمریکا است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره میگوید به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران رو به وخامت می‌رود، رهبران ارشد جمهوری اسلامی نیز از شبکه پنهان شرکت‌های ثبت نشده سود می‌برند. به افسود، اگرچه رهبری حکومت ایران تلاش می‌کند میلیاردها دلار سودی را که توانسته به پشتوانه مردم ایران به دست آورد پنهان سازد، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا هم به افشای تلاش‌های حکومت ایران برای گریز از تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی ادامه می‌دهد و علیه آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا، در اظهار نظر پیرامون تحریم‌های جدید می‌گوید رویکرد آقای خامنه‌ای در امور مربوط به برنامه اتمی و روابط با غرب هزینه‌های ویرانگری در پی دارد.
به نظر می‌رسد که تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده در تاریخ بی‌نظیر باشه و تازه معلوم نیست که چه تحریم‌های دیگه‌ای در راه باشد. مسئله دوم همین صحبت آقای خامنه‌ای بود که کاندیداها فکر نکنن که میتونن با آمریکا سازش بکنن و امتیاز بدن. امتیاز دادن هیچ نتیجه نداره. منظورشون بود که باید همینجوری مقاومت کرد و هیچ نوع امتیازی نداد رو الی غیر نهایه. این برخورد بسیار بسیار خطرناکه، به خاطر اینکه کار رو به جاهایی میرسونه که یا اقتصاد ایران واقعا ویران میشه، یا اینکه بعضی از صاحب نظران معتقدن که مثل برنامه عراق، یعنی اول از طریق تحریم‌های مختلف کشور رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنن و در منتهای ضعف رژیم حمله نظامی هم صورت می‌گیره. به هر صورت اون چی که در پایان خطه برای ایران بسیار ناگواره و نهایت این تحریم‌ها در هر شکلی که باشه گذشته از حال حاضر ویرانگری اقتصاد ایران و مشکلات بی حدی است و ما در رویکرد آقای خامنه‌ای هم با کمال تأسف نمی‌بینیم که یک نوعی یک راه حل ابتکاری پیشنهاد بشه که به این مسائل خاتمه داده بشه.
جمهوری اسلامی ایران که به واسطه برنامه اتمی خود با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبروست می‌گوید که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش غیر نظامی و صلح‌آمیز است.
درباره این شنیدید که دولت آمریکا کشف نهادی رو در ایران اعلام کرده موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و اعلام کرده که در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش. نشست سه هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز دوشنبه ششم خرداد ماه در ژنو شروع شد همچنان ادامه داره. روز سه‌شنبه این شورا در نشست خودش به بررسی اوضاع سیاسی و حقوق بشر در سوریه پرداخت. همینطور در رابطه با گزارش گزارشگران ویژه شورا خانم کشیش آبدینی از شرایطی رو که بر او و همسرش رفته به این شورا گزارش داد. از فریدون زهنگار میشنویم.
شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفته پیش کار خود را در ژنو در سوئیس آغاز کرده است، روز سه‌شنبه به بررسی وضع حقوق بشر در بلاروس و سوریه پرداخت. در این بحث شعله زمینی نماینده سازمان غیر دولتی زودوین با درخواست از سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ خونریزی در سوریه و با اشاره به نقش ایران در این کشور گفت:
با تشکر آقای رئیس، زودوین نگرانی عمیق خود را از تلفات فزاینده درگیری‌ها در سوریه اعلام می‌کند. موارد اخیر از نیاز شدید به عکس‌العمل جامعه بین‌المللی نسبت به فجایع بشری سوریه دارد. تا این لحظه این وقایع تبدیل به جنگی فرقه‌ای شده و با دخالت بازیگران خارجی تشدید شده است. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که نحوه برخورد خود را با این بحران انسانی که مردم سوریه با آن مواجه می‌باشند تغییر دهد، به خصوص در رابطه با دولت‌های همچون دولت ایران که هنوز مسئولیت بشار اسد در رابطه با این خشونت‌ها را انکار می‌کند.
حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد، درباره نشست روز سه‌شنبه شورا به رادیو فردا این چنین گفت:
امروز دومین روز از دومین هفته 23 نشست شورای حقوق بشر هست. موضوعی که الان در دستور هست موضوع چهارم هست، یعنی اینکه شورای حقوق بشر چه مسائلی رو باید به طور ویژه مورد توجه خودش قرار بده، که امروز تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم سوریه بررسی شد و بلاروس هم بررسی شد و الان نوبت اریتریا تا دقایق دیگر جلسه شروع میشه. بعدن یه بحث عمومی هست راجع به این موضوع و اون بحث عمومی که فردا راجع به این موضوع صحبت خواهد شد که نام ایران به کردات فردا مطرح خواهد شد به عنوان یکی از کشورهایی که مسائل حقوق بشر در آن خطیر هست. امروز صبح هم در رابطه با گزارش گزارشگرهای ویژه موضوعی یک موضع‌گیری ما داشتیم و خانم آبدینی هم از جانب یک سازمان غیر دولتی دیگر، خانم کشیش آبدینی، در اون حضور داشتن و تجربه آنچه که بر خودشون و همسرشون در مسائل مطرح کردن. ایران در دستور این جلسه شورا نیست، بنا به قرار و نوبت قاعدتا در ماه مارس خواهد بود. البته اگر شرایط خیلی خطیری روی بده ممکنه که در هر جلسه یا حتی جلسه فوق‌العاده گذاشته بشه، ولی که فردا به کرات شورای مختلف از مسائل ایران صحبت خواهند کرد.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حدود دو هفته دیگر ادامه دارد.
گزارش فریدون زهنگار رو شنیدید از رادیو فردا.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا، شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران میخواند. سویدیش هاوس، ماهای کروز، خواننده آرند ابی، خواننده ناماش لیل کولت، خواننده جوان الکیستیس پروتوپسالتی البانو، خواننده مشهور با ترانه ای از ستاره مشهور آمریکا ستیوی واندر. همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
در طول روزهای آینده در مورد کنسرت امید بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. اما بریم سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه، همراه با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها که در سالهای گذشته در مراسم گوناگون فعالان سیاسی ملی مذهبی در حسینیه ارشاد تهران شرکت کردند، شاعری را به یاد می‌آورند که پیش از شروع مراسم با شور و هیجانی خاص شعرخوانی می‌کرد. حال آن شاعر در زندان اوین است به خاطر شعرهایی از همان دست شعرها. مصطفی بادکوبه‌ای در فروردین ماه سال 90 بازداشت شد. اشعار او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حمایتش از معترضان به نتیجه آن انتخابات دلیل بازداشت کنندگان بود. او در یکی از جلسات شعرخوانی پیش از بازداشتش یکی از سروده هایش را خوانده بود که در آن با انتقاد از شرایط سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات سال 88 و نام آوردن از کشته شدگان معترض در خیابان ها از به اصطلاح فتنه‌گران حمایت کرده بود. فتنه‌گر عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی برای توصیف معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال از آن استفاده می‌کنند. پیش از بازداشت آقای بادکوبه‌ای، ماموران امنیتی در واپسین روزهای سال 89 به منزل شخصی او مراجعه کرده، خانه را تفتیش کرده بودند و بخشی از وسایل شخصی این شاعر و نویسنده را با خود برده بودند. آقای بادکوبه‌ای در بازداشت سال 90 نزدیک به 90 روز را در بازداشت و تحت شرایط بازجویی گذراند. مراجعه خانواده او به دادستانی، زندان اوین و دیگر مقام‌های مسئول بی‌نتیجه مانده بود تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. مصطفی بادکوبه‌ای که بیشتر زمان بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی گذرانده بود، در مرداد ماه سال 91 در حکمی از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به تحمل 3 سال حبس، 5 سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. بخش زندان این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال تغییر یافت، اما دیگر محکومیت‌های آقای بادکوبه‌ای عیناً تایید شد. مصطفی بادکوبه‌ای در نخستین روز آذر ماه سال 91 برای اجرای حکم 18 ماه زندان خود به زندان اوین فرا خوانده شد. این شاعر و نویسنده ایرانی که بیش از 30 اثر چاپ شده از خود دارد، پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی بفرستید.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من اصلا اینا نمیخونم.
امشب ساعت 11 شب به وقت ایران حدود 40 دقیقه آینده میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. تکرارش رو هم ظهر فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. توی ویژه برنامه تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران امشب درباره نقش و حضور زنان توی این انتخابات میشنویم. رویا کریمی مجد این برنامه رو تهیه کرده.
سال 1376، زمانی که اعظم طالقانی به عنوان اولین زن ایرانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد، اعلام کرد که می‌خواهد تکلیف واژه رجال را روشن کند. اشاره او به اصل 115 قانون اساسی بود که مقرر کرده بود رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط این قانون باشند انتخاب شود. نه سال 76 و نه سالهای پس از آن، نه با رد صلاحیت اعظم طالقانی و نه با رد صلاحیت تمامی دیگر کاندیداهای زن ریاست جمهوری در ایران، اما تکلیف کلمه رجال روشن نشد. زیرا در همان حال که در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان همواره اعلام کرده که ثبت نام زنان در این انتخابات معنی ندارد، اما هیچگاه هیچ یک از زنانی که نامزد شده اند نیز تایید صلاحیت نشدند. اما اصلا چه شد که در اصل 115 قانون اساسی کلمه رجال این چنین دو پهلو و مناقشه برانگیز استفاده شد؟ آنگونه که در صورت مشروع مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، بر سر تک تک کلمات این ماده بحث‌های مفصلی در گرفته، اما سخنان آیت الله حسین علی منتظری، نماینده اصفهان و رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، خاتمه بخش همه بحث‌های مطرح شده بوده است. آیت الله منتظری ریاست جمهوری در کشور را نه حق که وظیفه و مسئولیتی سنگین دانسته و گفته بود که شاید زنان نخواهند این مسئولیت سنگین را بر دوش گیرند. وی ریاست جمهوری را با ولایت و قضاوت مقایسه کرده بود که به گفته او در فقه اسلام مخصوص مرد هاست. با اینکه منیره گرجی تنها زن حاضر در خبرگان قانون اساسی با این استدلال موافقت کرد، اما در نهایت این ماده قانون اساسی با همین شکل به تصویب رسید. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، معتقد است که 34 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها با عبور از فقه سنتی است که میتوان در مورد برابری زن و مرد سخن گفت و هنوز این امر در فقه سنتی غیر ممکن است. محمد جواد اکبرین:
ولایت و قضاوت از اموری است که در فقه سنتی ما تبعیض قائل شدن درش میان زن و مرد و گفتن که زن حد ولایت و قضاوت نداره. آیت الله منتظری هم در چارچوب فقه سنتی فتوا میداد و برداشت میکرد. برخی از این هم پارو فراتر گذاشتن و گفتن که ولایت و قضاوت به معنی حاکم شهر بودن یا حاکمیت یک کشور نیست، بلکه فراتر از اونه و زنان حتی حد فرماندار یا شهردار یک شهر شدن رو هم ندارن. استناد هم میکنن به آیه الرجال قوامون علی النساء و میگن در این آیه اومده که مردان قوتشون بیش از زنان است و این رو خداوند در طبیعتشون قرار داده. خب این قوت رو هم سرایت میدن از قوت جسمی به قوت ذهنی و میگن که همونطور که امور بسیار سنگین جسمی از توان زنان خارج هست، امور بسیار سنگین ذهنی هم از توان اونها خارج هست. بعد هم در مواردی مثل ریاست جمهوری میگن که کار سنگینی است و مشمول همون قوتی میشه که از عهده زنان خارج هست.
حتی اگر فرض را بر این بگیریم که رجل سیاسی در ماده 115 قانون اساسی به معنای شخصیت سیاسی است، تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی شود. تحلیلگران سیاسی معتقدند که هیچ یک از زنانی که تاکنون کاندیدای ریاست جمهوری شدند رجل سیاسی محسوب نمی شوند. محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، اما از غیر دموکراتیک بودن انتخابات در ایران می گوید:
موانع انتخاب آزاد کاندیداها انقدر زیاد هست که من توش مسئله جنسیت رو یه به عنوان یک مثلا چالش اصلی نمیتونم جا بکنم، به عنوان یک موضوعی میبینم که بعد از اینکه تمام این فضاها باز بشه تازه این اجازه رو میده که گروه های مختلفی حتی از زنان هم بتونن آزادتر کاندید بشن. اون موقع است که بحث مطرح میشه که آیا شورای نگهبان واقعا با این کاندیداتوری زنان مخالف هست یا موافق.
اما چرا تنها دو یا سه زن سرشناس خود را کاندیدای این انتخابات کردند؟ با توجه به دیدگاه سنتی زنان و اصولگرا دلیل حضور نداشتن آنها واضح است، اما چرا زنان اصلاح طلب نیز هیچگاه به طور جدی وارد این میدان نشدند؟ پرسو سرمدی، فعال حقوق زنان ساکن استرالیا:
هم دو نوع رویکرد ما میتونیم انتخابات داشته باشیم. یه نوع رویکرد نتیجه گراست که در واقع در پی اینه که توی انتخابات بتونه به پیروزی برسه، بتونه اون نامزد مورد نظرش رو رئیس جمهور بکنه. یه رویکرد مطالبه محوره که در پی گفتمان سازیه، یعنی میاد یه مطالبه رو مطرح میکنه تا فقط افکار عمومی رو متوجه اون مطالبه و اون گفتمان بکنه. مثلا هم زنان اصلاح طلب همیشه دنبال رویکرد نتیجه گرا بودن، یعنی پیروزی در انتخابات و اینکه اصلاح طلبای سیاسی وارد قدرت بشن براشون اهمیت داشته. به همین دلیل ریسک اون رویکرد گفتمان محور رو انجام ندادن. یعنی ببینیم اینکه یک زن بیاد نامزد ریاست جمهوری بشه تقریبا قطعی رد صلاحیتش. بنابراین زنی که این کار رو میکنه مثل خانم طالقانی در واقع فقط اومده برای اینکه جامعه رو مواجه کنه با این سوال که چرا زنان نباید رئیس جمهور بشه.
اعظم طالقانی به عنوان یکی از فعالان سرشناس ملی مذهبی دو دوره رد صلاحیت شد. او سالها مجله پیام هاجر را که مسائل زنان میپرداخت منتشر کرد، اما پس از رد صلاحیت او هیچگاه نه صدای اعتراضی بلند شد و نه تجمعی از زنان معترض شکل گرفت. حسین غازیان، جامعه شناس سیاسی، ساکن واشنگتن.
یک پیامد روشن و آشکار این اتفاق که واکنش جدی نشون داده نمیشه اینه که به این نچه برسیم خب پس برای عده زیادی از مردم این مسئله انقدرها مهم نیست که نسبت بهش واکنش نشون بدن. و اتفاقا برخی از تحقیقاتی که صورت گرفته در سطح ملی هم گواهی این مطلب هست. یعنی وقتی از مردم پرسیده میشه که آیا رئیس جمهور شدن زن براتون اهمیت داره یا نه، یا موافقید یا نه، خب خیلیشون موافق نیستن و این نشون دهنده این استش که برای این موضوع هیچ گونه آمادگی کافی ندارن یا اینقدر توی اولویت‌ها و دستور کار موضوعات مهم زندگیشون نیست که بخوان واکنش نشون بدن. از هر دو طریق به نظر من میشه فهمید که هنوز که هنوزه برای بسیاری از مردم کسب مناصب سیاسی از طرف زنها یک مسئله مهم قلمداد نمیشه.
این تنها مردم نبودند که زنان کاندیدای ریاست جمهوری را تنها گذاشتند. حتی مردان سیاست هم کمترین حرکتی در حمایت از آنها نکردند. پرسو سرمدی معتقد است تنها تفاوت مردان اصلاح طلب با مردان سنتی این است که میشود با آنها گفتگو کرد.
ما وقتی هم مردان اصلاح طلب حرف میزنیم، ما هم مردای حرف نمیزنیم که یه مرد فمینیستن یا خیلی حالا معتقد به این هستن که زنان باید حضور داشته باشن. اینها مردانی هستند که در واقع زنان اصلاح طلب و بقیه این زنان باید روز باهاشون گفتگو کنن. یعنی در واقع امکان گفتگو با این مردان وجود داره و همین بهتر از مردان اصولگران.
با وجود همه دلایلی که سبب شده است تا کنون صلاحیت هیچ زنی توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تایید نشود، این شورا تا کنون در برابر تفسیر واضح عبارت رجل سیاسی نیز سکوت کرده است. حسین غازیان انتخاب این شیوه ای عمل کرد را حرکتی سیاسی از سوی شورای نگهبان می داند.
از نظر اونا مسئله مهم این استش که اگر این رو اعلام بکنن به عنوان یک سیاست رسمی و از جانب مقامات رسمی اعلام میشه و می دونن که در جهان امروز چه فشار مهلکی ممکنه به رژیم سیاسی وارد بشه که این نوع تبعیض آشکار را علیه بخش مهمی از جامعه یعنی زنان روا می داره. به تعبیر فنی که معمولا به کار برنش پناه به مصالح در واقع این کار صورت نمیگیره و الا مسلم بدونید که اونها از نظر فقهی نمیتونن با قبول ریاست جمهوری زنان کنار بیان. اما از طرف دیگه این موضوع هم اینجا اهمیت داره که تصمیم گیری سیاسی در جامعه ما متکی بر برآوردهای فنی و تحقیقی و پژوهشی نیست که اونها مثلا برن مراجعه کنن به تحقیقات و ببینن که اوضاع چجوریه بعد متناسب با اون واکنش نشون بدن. اگر قرار بود کشور ما بر اساس پژوهش و منطق و عقلانیت ناشی از اون اداره بشه که خب وضع ما خیلی بهتر از این بود که امروز باش روبرو هستیم.
ثبت نام کاندیداهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که نه زنان اصولگرا و نه زنان اصلاح طلب و نه حتی زنان سرشناس مستقل به ساختمان وزارت کشور نرفتند. با اینکه پیش از آغاز ثبت نام همه این گروه ها از ورود زنان استقبال کرده بودند، اما در عمل تمامی آن سخنان بی نتیجه ماند و از میان 30 زن که ثبت نام کردند حتی یک نفرشان نیز نام‌آشنا نبود. اما چرا زنان اصلاح طلب نیز سکوت را ترجیح دادند؟ پرسو سرمدی پاسخ می‌دهد.
که یک زن رئیس جمهور بشه هیچ وقت اولویت زنان ایران نبوده و علتش این بوده که انقدر زنان ایران از حقوق اولیه یک انسان برخوردار نیستن که اصلا دیگه این یک افق خیلی طولانیه که ما بخوایم فکر کنیم یه زن رئیس جمهور شه. یعنی به قول خانم عبادی یه زمان میگفت یک زن اگه وزیر بشه برای یه سفر خارجی باید از شوهرش اجازه بگیره. به رغم تلاش 30 ساله‌ای که فعالای جنبش زنان و همینطور زنان اصلاح طلب کردن، به دلیل اون مقاومت اسلامگرایی فقاهتی نتونستن به نتیجه برسن. به نظر من هنوز این مطالبه که یک زن رئیس جمهور بشه خیلی چشم‌انداز دور و درازی هست برای زنان ایران.
در 11 انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی از صدر شورای نگهبان نگذشت و رقابت به 8 مرد واگذار شد. به این ترتیب این بار هم پرونده کاندیداتوری زنان بی هیچ نتیجه‌ای بسته شد.
درباره نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری شنیدید. در برنامه ثابت ما تاریخ انتخابات ایران رویا کریمی مجدی برنامه تهیه کرده بود، اما لحظاتی پیش تیم ملی فوتبال ایران در بازی خودش مقابل تیم ملی قطر از رقابت‌های گروه بی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل یک گل به قطر زد. رضا قوچان نژاد این گل رو به تیم قطر زد. ممنون که همراه ما بودید، همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من بیجار کاره نکنم مره، نکنم مره، اوی مار، اوی مار. من خانه کاره نکنم مره، نکنم مره، اوی مار، اوی مار. وای عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تره نمزدی کنم امسال بحارای. عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره اینم زری کنم امسال بحارای. اوی مار، اوی مار. من خانه کاره نکنم ماره، نکنم ماره، اوی مار، اوی مار. وای عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره اینم زری کنم امسال بحارای. عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره اینم زری کنم امسال بحارای. من بیجار کاره نکنم ماره، نکنم ماره، اوی مار، اوی مار. من خانه کاره نکنم ماره، نکنم ماره، اوی مار، اوی مار. وای عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره اینم زری کنم امسال بحارای. عزیز نکنم میکارای، دلبر نکنم میکارای، تیره اینم زری کنم امسال بحارای.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
رادیو فرداست که همراه شماست.
I'm قد بره دل دارندن طرفای دل بارندن از پس دیوارندن ناخوشن سینارندن حالا
بر روی خط فردا.
واقعا تاریخ ساز شدن. فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم، ببین چه گوغایی بر پا کردن. شرمندم و شرم بر من، تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردم، از بین بردم، هیچ کاری نکردم. من از کوروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم.
آقای خمینی، هر دوم دیگه خطتو خوندم، هیچ تارو فکر کردی بیشه خودت باسی چی مردم باید به افراد گوش کنن؟ بابا باسی چی؟ صدام حسین یادته؟ مواظب باش، داری به سرنوشتمون دچار میشی.
شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین، از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطره خون خودمون هم بالاخره پایش ایستاریم.
صدای شما صدای فرداست.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان
منیجر هستم از بندر لنگر
کلاتی کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان مرکزی دیگر
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم
Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr Yuxusuz qalıram, gözlərimə qan dolur Bu yazıq balana gəl, lay lay çal gecələr İsti nəfəsini, indi də hiss edirəm Tut əlimdən gəzdir ya, mənlə qal gecələr İsti nəfəsini, indi də hiss edirəm Tut əlimdən gəzdir ya, mənlə qal gecələr Fatime xatirinə xoş təsinli mənəsən lay lay çal gecələr analar anası Fatime xatirinə xoş təsinli mənəsən lay lay çal gecələr lay lay çal gecələr lay lay çal gecələr
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
بو اگه که بود ریزا شعور احساس من کرد را من چه امیدی از تو نه که بشی بی رحم سنگ دل بی وفا چه شب و اگه بود ریزا شعور احساس من کرد را من چه امیدی از تو نه که بشی بی رحم سنگ دل بی وفا ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم خیر سروتم اصل من یکی من هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم میگم او تو لایت نبویم به هم یا که بیچیم فقیر سروتم اصل من یکی من هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم ای بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم شیتوی عزیز ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم بگرت جست خیر فیست کبر بکت نداده چی تا بکی تو بشیتو عزیز ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم که بگیر جست خیر ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دنيا برلبو أترو أبيهن أروانا ودام بلانا
نسیرن نشتو بیاوان چرا خانی میان بزم تو سیل یا نگانیان بزم تو سیل یا نگانیان والله والله وی شنی و هاران گرفه گلنا زفاری داران یه رنگی خسلت دیاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوشو بوسن بانو خادری کار فر بکه سرما به زمسان لدر در بکه سرما اری داری گوشواری جام نقره و گوشن اری دیشو بی آوان عزیز گیش سوز پوشن اری زوزه چی من دور جام خیات خوان اری گوشه کسان بر جام لطاف آوان اری دل گرمی دلیلو نازدم گرمدام اری سوز سرماگه عزیز زمستان شان فصل و مهار یا نادر بیقرارن ای وهار مزگانی باوان دیداری یارن باروان جور و مهار قلیف قلیف خوش بکیم ارید خوشی نناو حافظ کسان بش بکیم